ابراهیم تو
بهترین کار این است که موضوع را به مهمانان بگویی.
بگویی؟
بله.
اینها همه یکدیگر را میشناسند. هر کس بیگانه یا ناشناسی در کنار خود دید خبر دهد. اگر دیگران او را شناختند که هیچ، اگر نه بیاورندش اینجا.
بسیار فکر خوبی است. توان به صدای بلند بگو. برو وسط جمعیت و به صدای بلند بگو.
همکنون سرور من.
شما برنامه رویکرد رو میشنوید و نمایشی که پخش شد چهارمین قسمت بود از سریال نمایشی عشق بزرگتری هم هست. در این بخش، یعنی بخش تحلیلی برنامه رویکرد، طبق روال همیشگی با کارشناسان نمایش همراه میشیم تا در مورد نمایشی که پخش شد برامون صحبت کنن. عرض ادب و سلام دارم خدمتتون و خوش آمدید.
سلام، فریال آذری هستم با قسمت چهارم از نمایش عشق بزرگتری هم هست در برنامه روی کرد در خدمتتون.
سلام خدمت علاقمندان نمایش رادیویی برنامه روی کرد. چهارمین قسمت نمایشنامه عشق بزرگتری هم هست رو با هم دیگه پی میگیریم. محسن خیمی‌دوست هستم، منتقد تئاتر. اگر موافق باشید این قسمت رو بپردازیم به بخش و بحث جنگ و رابطه جنگ با اتفاقاتی که در نمایش عشق بزرگتری هم هست وجود داشته و نگاه سبک‌تگین سالور به مقوله جنگ و روایت کردن جنگ در تاریخ. هم خود جنگ رو مورد بررسی قرار بدیم، هم به لحاظ اسطوره‌ای، هم به لحاظ سیاسی، و بعد بیایم و جنگ رو به لحاظ دراماتیک در نمایش عشق بزرگتری هم هست بررسی کنیم.
من فکر میکنم که باید جنگ رو از چند منظر بهش نگاه کنیم. یکی جنگ رو از منظر جامعه شناسی و یکی هم حداقل از نظر روانشناسی به ابعادش بپردازیم و بعد ببینیم که چه میشود کرد. ببینید، جنگ برای کسب قدرت بیشتر، برای ثبات قدرت شما، برای سیطره بر یک جامعه اتفاق میفته. حالا ممکنه این جنگ انقدر کوچیک باشه که در نهاد خانواده شما باشه، مثلا برای دعوای ارثیه که بین دو تا برادر شکل میگیره، یا در ابعاد بزرگتری باشه بین دو تا کشور شکل بگیره، یا تجربه‌ای که ما داشتیم، حافظه تاریخی ما بهمون میگه جنگ‌های جهانیه که در دنیا شکل گرفته و بیش از یک کشور رو درگیر خودش کرده، که خب ایران هم از عواقب جنگ‌های جهانی در امان نموند. اما اگر بخوایم به این بخش از قصه بپردازیم و جنگ رو اینجا بررسی کنیم، جنگیه که بین اقوام در میگیره، قراره که سرزمین‌ها گسترش پیدا کنه و صرف قدرت طلبی و جهانگشایی بهش نگاه بکنیم. حالا جنگ میتونه به نظر من توی این قصه همون جوری که ماریا بعداً بهش میپردازه، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رو تحت شعاع قرار بده و همینطور خانواده ها و جوامع محلی رو هم تحت تأثیر قرار بده و بعضن که نه قطعا روی روابط بین المللی هم تأثیر بذاره. یک طرف دیگر جنگ، یعنی پیش از جنگ و پس از جنگ، این دوران پسا جنگ رو داریم و دوران پیش از جنگ رو داریم که بهش میتونیم دوران صلح یا امنیت بگیم که باید وارد اون هم بشیم. فکر میکنم بحث صلح رو بذارم برای روز آخری که در خدمتتون هستیم. اما در مورد جامعه شناسی جنگ اگر بخوام فکر کنم، باید اول به اون ارتشی بپردازیم، چون بارها اینجا در مورد ارتش که هر شهری چند نفر نیرو میفرستن، نظریات تاکتیکیشون چیه، قسم خوردگانشون چه گروهایی هستن، نیروهای ستون پنجمی که نهایت بهشون ملحق میشن کیا هستن، در مورد دیلمیان حرف زده میشه. من فکر میکنم اینو تحت عنوان یه جامعه شناسی نظامی میشه بهش نگاه کرد و تعاملات مدنی اونها رو با هم بررسی کنیم. دیلمیانی که بعدها به اینها برمیگردن و اون کیسم رو دور میزنن و به گروه خاندان مرزبان میپیوندن و به سالاری ها میپیوندن.
کیسم که از خوارج در واقع است.
بله، خود کیسم خودش از خوارج بوده. در اون کیسم یه چیزی که هست اینه که عربه و از خوارجه و مادرش کرد بوده، اما اون تحت تربیت مادر قرار نگرفته و سیاست بهش حکم کرده که الان به ایرانی بودن و به کرد بودن خودش بپردازه و بباله. اما خواهرش کردیه، با مادر بزرگ میشه و تحت تعالیم مادر واقعا عاشق ایرانه و این کمک میکنه که یک سری اطلاعاتی رو میده که به پیروزی مرزبان تو این قضیه کمک میکنه. از یک طرف دیگه ما باید به ابعاد جنگ بپردازیم. یکی هزینه جنگه که بابت نیروها و سلاحها و تجهیزات نظامی و تاکتیک های جنگی برای شکست دشمن استفاده میشه که ما باید بهش فکر کنیم که هر بار جنگی که حالا هر قومیتی، حالا این توی این قصه سالاری ها و کیسم هستن، توی قصه های تو هر روایت جنگی اون هزینه ها هست. از یک طرف دیگه هزینه های انسانیه که داره به جنگ تحمیل میشه و ماریا بارها و بارها هزینه انسانی جنگ رو به مرزبان گوشزد میکنه، در مورد زنان و کودکان آواره و به بردگی و به اسارت گرفته شدن اونها حرف میزنه و در مورد اسرای جنگی حرف میزنه که بعد تبعات زندگی اونها چطور میشه.
نکته دیگه هم که به ذهن من رسید رابطه جنگ و قدرت، اینکه انگار یه دیالکتیکی بین قدرت و جنگ وجود داره، طوری که قدرت ها که ما در اینجا نمایندگانشون رو هم میبینیم، مرزبان از یک طرف، کیسم از یک طرف، رقیب مرزبان از طرف دیگر، اینها برای حفظ قدرت یا فروپاشی قدرت راهی انگار جز جنگ نداشتن. حالا اینکه در دنیای مدرن و سیاست مدرن هم جنگ به مثابه حفظ قدرت و فروپاشی یک قدرت دیگری به عنوان تاکتیک انتخاب شده، این یک بحث دیگری است.
در دهان مدرن جنگ ها میتونه جنگ های روانی یا جنگ های سایبری یا شکل های دیگری باشه، ولی وقتی داریم در مورد یه گذشته هزار و اندی سال پیش حرف میزنیم، باید یادمون باشه که اینها فرق میکرده و من راهی
بله،
جز این قضیه انگار نداشت.
صحبت منم هم همین بود که انگار که همچنان اون روی کرده گذشته در دنیای مدرن هم داره به نحوی گاهی وقتا استفاده میشه که رابطه بین جنگ و حفظ قدرت و رابطه جنگ و نابودی یک قدرت دیگه انگار به معنی که استراتژی وجود داشته، ولی در گذشته به خصوص در این نمایشی که ما چند قسمتش رو تا حالا شنیدیم، انگار این پیوستگی به شکل دیالکتیک علی وجود داره. حفظ قدرت مستلزم جنگه و جنگ هم مستلزم حفظ قدرت هست و ما از این زاویه اگر نگاه بکنیم متوجه نکته دیگری میشیم. نکته دیگر این است که انگار جنگ یا صلح فرصتی است بین دو جنگ و نه جنگ فرصتی است برای رسیدن به صلح. یعنی اولویت با جنگ است، یک استراحت بینش داریم به نام صلح، در این نمایشنامه داره انجام میشه که حالا در بحث صلح که در قسمت دیگر بهش خواهیم پرداخت میتونیم به رابطه صلح و جنگ هم بپردازیم. ولی آنچه که الان مهمه که بهش بپردازیم این است که آیا واقعا در این نمایشنامه و در اون زمان که این نمایشنامه اتفاق افتاده، نه در اون زمانی که این نمایشنامه نوشته شده بلکه در اون زمانی که اتفاقات نمایشنامه به اون دلالت داره، آیا رابطه جنگ و قدرت واقعا چنین رابطه پیوسته است، دو سویه یا نه؟
ببینید، وقتی شما رفتار انفعالی انجام بدید از قدرتتون کاسته میشه، این یک اتفاق طبیعیه. این رو توی شخصیت کردیه هم میبینیم. کردیه هم وارد یه جور جنگ میشه.
اینو که گفتین در حوزه رفتار فردی میگین یا قدرت سیاسی؟
هیچ فرقی نمی‌کنه. از فردی تا قدرت سیاسی، شما هر جایی که رفتار منفعلانه داشته باشی قدرتت رو از دست میدی، یعنی به دیگری فرصت تخاصم میدی. وقتی توی رابطه فردیتون منفعل بشید، دیگری برای شما تصمیم میگیره، شما حتی اجازه نداری کسی رو دوست داشته باشی، باید توی عقد اونی در بیای که دیگری میگه. این اتفاقیه که تو قصه برای کردیه میفته. وقتی هم که وارد فضای سیاسی میشی، اگر رفتار منفعلانه داشته باشی، یعنی کشور رو باری به هر جهت بخوای هدایت بکنی، خب به گروه هایی که با شما مخالفن فرصت این رو میدید که اونها نیرو و توانشون رو جمع کنن برای براندازی، یا نه اصلا مخالف شما هم نیستن ولی قدرت طلبن، میتونن یک بلای سر شما در بیارن، شما رو از میان بردارن و خودشون به قدرت برسن. بنابراین در مورد هر جایی این قصه هست. توی بحث روابط دیپلماتیک و روابطی که بر مبنای صلح، صلح توی خانواده ها ممکنه بر مبنای گذشت شکل بگیره به خاطر اون رابطه عاطفی که بین شما هست، مثلا رابطه پدر فرزندی، خواهر و برادری، با یه دلخوری هم حتی اگر همراه باشه، دلخوری کوچیکی هم همراه باشه، به خاطر اون رابطه ای که بینتون هست شما میگذرید. ولی صلح توی جوامع و بین دوتا کشور در صورتی اتفاق میفته که شما بیایید و امتیازات برابر داشته باشید، یعنی اگر شما از یک چیزی میگذرید، مثلا اون طرف قصه باید به شما یک امتیاز بالاتری رو بده، یعنی از یک چیزی بگذره و به شما اون رو بده، شما توی یک بالانس برابر قرار بگیرید. ترازوی روابط باید اینجوری موازی هم وایسته، نمیشه بالا پایین هم وایسته، توی یک راستا قرار بگیره تا یک چیزی به اسم صلح پایدار شکل بگیره. این در مورد صلح سیاسی دارم حرف میزنم. صلح خانوادگی حالا یکم قضیهش متفاوته.
با این تعریف که گفتی صلح معادل انفعال نیست؟
نه، شما امتیاز میدید، امتیاز میگیرید.
خب در جنگ هم همینن، دنبال امتیاز گرفتن.
روابط دیپلماتیک اینه. ولی وقتی شما دارین در مورد صلح حرف میزنین، امتیازی رو که دارین میدید و امتیازی که دارید میگیرید منجر به کشتار نیست، منجر به خرید سلاح نیست. اینها توی سیر روابط سیاسی طرفین میگذره. مثلا من با شما یه قرارداد میبندم که آقا اگر فرض مثال این کار رو دارید برای من انجام میدید، من هم در ازاش این کار رو برای شما انجام میدهم. این منجر به این نمی شود که شما هزینه انسانی بدید یا برای خرید سلاح اقدام کنید یا روابط فرهنگی و اجتماعیتون رو دچار تنش بکنید. نه، امتیازات به نحوی داده میشه و گرفته میشه که شرایط برابر رو ایجاد میکنه. شما وقتی در شرایط نابرابری جنگ ایجاد میکنی، یعنی یا منفعت بیشتر میخوای یا منافعت به خطر افتاده، اون وقت وارد جنگ میشی. ولی وقتی منافع به شکل برابر تامین میشه، شما تو شرایط صلح میمونید. صلح پایدار یعنی چی؟ یعنی شما بتونید منافع رو به شکل برابر در طولانی مدت تامین کنید.
حالا اینجا وقتی ما مرزبان رو میبینیم که به زندان افتاده و ماریا داره میره که کمکش بکنه اونو بیرون بیاره، آیا این فرایند به دنبال این است که مرزبان بیاد بیرون جنگ پیروزی رو داشته باشه یا میره به سمت صلح؟ به نظر شما درام چجوری داره ما رو از لازه منظر جنگ جلو میبره، به خصوص تو رابطه ماریا و مرزبان؟
ابتدا جنگجوه، قدرت طلبه، و زمانی که با ماریا و عوارض پس از جنگ مواجه میشه، جایی میگه کاش این قدرت رو داشتم که همه برده ها رو برمیگردوندم به خانواده هاشون، و بعد برمیگرده میگه که به ماریا قول میده که من قول میدم از تاجران برده که مردم شهر تو رو بخرن و همه رو آزاد کنن. اونجای قصه وقتی داریم به ماریا فکر میکنیم، ماریا داره به سمت روابط دیپلماتیک و صلح‌جویانه پیش میبره. توی خاصیت زنان سیاسته و خاصیت مردان، صرف اون هورمون تستوسترونی که توشون هست به سمت این هستش که اونها میتونن تنش‌های بالا رو تحمل کنن و این کار رو انجام میدن. خیلی وقتها تندخویی و اون خلق تندشون اونها رو به این سمت میکشونه. همه این مردها رو نمیگم، کلیت مردانه رو دارم میگم. و من فکر میکنم که ماریا توی این قصه داره سعی میکنه اون رو با فضای دیپلماسی آشنا کنه و قدرت رو در دست بگیرن به شکل شرایط دیپلماتیک. اما یه جایی به این نتیجه خود ماریا هم میرسه که قبل از اینکه شما بتونی وارد شرایط دیپلماسی بشی، باید اول شرایط رو برابر کنی و برای برابر کردن اون شرایط باید اول بجنگه، چون اونها راه دیگری ندارن.
بله، یعنی در واقع ما میرسیم به اون دور متقابل جنگ و
صلح. بله، دقیقا اینه، یه لوپ میمونه دیگه، جنگ صلح جنگ صلح،
جنگ و قدرت منظورم بود، چون قدرت مستلزم جنگ، جنگ هم مستلزم داشتن قدرت.
یه جایی حتی صلح هم در قدرته، یعنی شما اگر قدرتمند نباشی طرف اصلا با شما پای مذاکرات صلح نمیشیند. معلومه که صلح هم در قدرت شکل میگیره.
بله،
این لوپ قدرته که شما رو یک زمانه ای به جنگ و یک زمانه ای به صلح و روابط دیپلماتیک میرسونه. این که شما تصمیم میگیرید آیا الان هزینه انسانی، روانی، اجتماعی، فرهنگیش رو بپردازید یا نپردازید.
و در اینجا تو نمایش ما میبینیم که جایی برای دیپلماسی انگار نیست. درسته که ماریا یا کسانی مثل ماریا سعی میکنن نزدیک بشن و
چرا هست، ولی بعد از این که به ثبات میرسونن منطقه رو.
ولی پارادایم اصلی مسلط بر نمایش عشق بزرگتری هم هست،
پارادایم جنگه،
جنگ و ارتباط جنگ و قدرت. به عنوان مثال ما در همین نمایش میبینیم که سالار مرزبان در جنگ با رکن دوله دیلمی شکست میخوره و رکن دوله هم اون رو در دژ سمیرام زندانی میکنه و خراسوی مادر مرزبان ابراهیم زاوی رو برای نجات پسرش میفرسته و او هم وارد جنگ میشه. یعنی ما میبینیم که کاراکترها در این حالی که پیشینه خودشون رو دارن، تمایلات شخصی خودشون رو دارن، به صرف این که وابسته به قدرتند باید بجنگند و چون میجنگند واجد قدرت یا نافی قدرت میشن. و اون ابراهیم زاوی هم در لباس بازرگان وارد دژ میشه، یعنی فرم غیر جنگی داره، اما این فرم بازرگانی هم باز محتوای جنگ داره و بعد با کشتن محافظ دژ مرزبان رو نجات میده. یعنی باز میبینین تاکتیک جنگی است که وارد دژ میشه، محافظ رو میکشه و مرزبان رو نجات میده. در همین بافت دراماتیک ما انگار سلطه جنگ رو میبینیم، چون پشتش قدرته و بعد قدرت رو میخوایم جا به جا شده ببینیم، میبینیم که اون سیالی که این وسط اینها رو به هم مرتبط میکنه جنگ. انگار که دیالکتیک جنگ و قدرت جزء ساختار روایت این نمایشنامه است و فکر میکنم اینجا سبک تکین سالور منطبق با واقعیت این نمایش رو نوشته، چون در زمانه هم که این اتفاقات میافتاده چیزی به نام دیپلماسی قدرت یا دیپلماسی نظامی وجود نداشته. حتی کسانی رو هم که ما در زمانهای قبل ازشون یاد میکنیم، مثلا مثل خواجه نظام الملک که انسان فرهیخته و سیاستمداری بوده، اینها جایگاهی نداشت در فضای قدرت. اینها یا دستگیر می شدن یا علیهشون توطئه می شده یا حذف می شدن که عنصر دیپلماسی که در واقع عقلانیت هست وارد دیالکتیک جنگ و قدرت نشه. اینجا هم به نظر می رسه که نمایش عشق بزرگتری هم هست از این منظر روایت شد.
فکر نمی کنم دیپلماسی وجود نداشته، دیپلماسی همیشه وجود داشته، یعنی از دوره هخامنشیان وجود داشته، کوروش و کبیر دیپلماسی داشته تا الان. شاید دیپلماسی در معنی مدرنش نبوده، ولی این که ما فکر کنیم اصلا نبوده یک کمی برای من دور از ذهنه.
منظور من از نبوده این است که به عنوان عنصر سوم کنار جنگ و قدرت نبوده. یعنی ما خط دیالکتیکی جنگ و قدرت رو داشتیم، دیپلماسی در سایه بوده، اما مثلث جنگ قدرت دیپلماسی رو نداشتیم. منظور این است، یعنی قطب قدرتی به نام یا قطب نمادینی به نام دیپلماسی نداشت.
خب خود ماریا اون قطب نمادین نیست توی این قصه برای دیپلماسی؟
نمادین هست اما به مثابه یک عنصر همتراز با جنگ و قدرت نه.
وقتی که اینها وارد بردیه میشن و ماریا خواستش رو میگه و مردم رو وارد اون شهر میکنه و آزاد میکنن و یاد میده که دیگه از این به بعد وارد مسئله گرفتن اسرا و بردهداری نشوند، اونجا به نظر شما آیا ماریا بابت این قضیه وارد داستان دیپلماسی نمیشه؟ اونجایی که اینها یه سری مبادله اطلاعات میکنن با دیلمیانی که توی لشکر کیسم هستن و بعد یک سری مذاکرات اونجا انجام ده، آیا اونها اونجا وارد مسئله دیپلماسی نمیشن؟
خب این سوال خوبیه، به شرط اینکه
جایی که مرزبان برمیگرده فکر میکنه که خوبه که جنگ نکنه و با کیسم مذاکره کنه برای حکومت آذربایجان، آیا اونجا اینها باز دوباره وارد دیپلماسی نمیشن؟
این سوال خوبیه، به شرط اینکه ما در پاسخش مبتنی بر همین اتفاقات نمایشنامه برسیم به اینکه یک قطبی قدرت معادل جنگ و قدرت سیاسی ایجاد کرده. اگر چنین قدرت رو میبینید در ماریا، اینکه منجر بشه به قطع جنگ یا منجر بشه به تغییر قدرت، این حرف شما درست، یعنی یک دیپلماسی مبتنی بر قدرت جنگ و قدرت
من
ایجاد
کرده. تغییر قدرت بوده دیگه و ماریا اونجا به عنوان یک عنصر دیپلماتیک کاملا شناخته شده بوده و معادلات رو حداقل در منطقه بردیه تغییر میده،
یعنی قدرت رو تغییر داده منظورتون و حتی مانع جنگ افروزی هم شده. اگر چنین چیزی باشه بله حرف شما درسته، که
اصلا اونجا جستانیان از بین میرن دیگه.
بله دیپلماسی شکل گرفت و دیپلماسی هم منجر شده به تغییر قدرت و تاثیرگذاری بر روی جنگ.
بعد از ماریا فرهنگ جنگ تغییر میکنه، یعنی اون بردگیری و اسرا و اون اتفاقاتی که پیش از این بوده هم تغییر میکنه، یعنی یاد میگیرن که علارغم اینکه حکومت تغییر کرده، دولت تغییر کرده، ولی مردم تو امنیت باقی بمونن، فرهنگشون، آدابشون و باورهاشون حفظ بشه. این فکر میکنم برمیگرده باز با مفهوم.
این خوانش خوبیست از قدرت دیپلماسی ماریا در نمایشنامه عشق بزرگتری هم هست.
فردا و پخش قسمت نهایی نمایش عشق بزرگتری هم هست. همه شما شنوندگان خوب رویکرد رو به یگانه عالم میسپاریم. خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که تا به این لحظه برنامه‌ها و نمایش‌های ما مورد عنایت و توجه یکایک که شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. نوبتی هم که باشه، نوبت رسیده به مستند نمایشی نگاهی دیگر. به اتفاق هم این مستند نمایشی رو به مدت 20 دقیقه بریم بشنویم.
نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد. دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه‌های پنهان روان انسان نزدیک می‌شویم. هر پرونده پنجره‌ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می‌کند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
نه بازم، ای وای، بازم شروع شد. رنگو چرا صافن؟ چرا هیچ عمقی ندارن؟ وای خدای من، آی، انگار دارم روی مه نقاشی می کشم. نه دستم مال خودم نیست. این بوم یه تصویر تخت بیروهه. چرا نمیتونم احساسش کنم مثل قبل؟ ای وای خدایا. نه سب کن ایلما، باید تمرین کنم. آره دکتر گفت که فقط مشاهده. آره گفت مشاهده بدون قضاوت، فقط همین الان. پس یه نفس عمیق بکش. خیلی خب، مشاهده بدون قضاوت. بوم، این قلمو، اینم بوی رنگ، اینم رنگام. خب حالا فقط نگاهشو میکنم. دوباره این رنگا، این بوم، این قلمو.
هلما جان، خوشحالم که مجدد شما رو میبینم.
نه همینطور آقای دکتر.
خب بذار قبل از اینکه شروع کنیم یه مرور کوتاهی هم داشته باشیم روی جلسه قبل، موافقی؟
بله حتما.
خب اینجا نوشتیم، خب هلما 24 ساله، قاش. خب تشخیص اولیه که داده بودیم اختلال مسخ واقعیت بدون مسخ شخصیتی که بارز باشه. علائم اصلا بود احساس غیر واقعی بودن مداوم دنیای اطراف، مثل یه حباب یا شیشه کدر، مهالودگی ذهنی، مشکل در تمرکز و حافظه کاری و عمل کردی، احساس جدا افتادگی، تأثیر شدید بر عمل کرد تو حوزه نقاشی و تحصیل و روابط اجتماعی. عواملی هم که پیداش کرده بودیم، خب استرس های مزمن ناشی از فشار خانوادگی بود، والدین پزشکی داری، انتظار شغلی متفاوت از تو داره از اون چیزی که میخوای، تک فرزند هستی و تازه عقد کردی، تعارضات درونی داری، احتمال سرکوب هیجانی وجود داره و درمانی هم که انتخاب کردیم روان درمانیه، خب تخصصی بود که ترکیبی از CBT بود، ذهن آگاهی بود و تکنیک‌های زمینگیری و کاربرد تصویر. خب درست گفته بودم، اینکه من گفتم شما بودی اصلا فرمانده شما هست، اشتباه که نیاوردم.
نه بله نه درست آقای دکتر، دقیقاً همونطور بود. مرورش هم خب برای خود منم مفید بود.
خب عالیه. ببین امروز می‌خوام روی بخشی کار کنیم که خیلی علمی‌تره، یعنی آموزش چند تا تکنیک اختصاصی که بهت کمک میکنه لحظه هایی که اون حس غیر واقعی بودن میاد و قوی میشه بتونی مدیریتش کنی و کم کم شاید قدرت اون حس رو کم کنی و هدفمون اینه که شما بتونی کنترلتو پس بگیری. اوکی؟
بله خیلی ممنون دکتر. واقعا من به یه همچین چیزایی نیاز دارم، مخصوصا موقع نقاشی یه جاهای شلوغ که حالم بد میشه، واقعا دلم میخواد بتونم کنترلشون کنم.
انشالله. خب بسیار هم خوب. اولین